سلام و عصر بخیر دوباره عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز ارجمند. ساعت 16:30 است و همکاران من آماده هستند از رادیو تهران بپرسید امروز رو تقدیم حضورتون کنند.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا. از استودیو پخش شبکه رادیوی تهران سلام میکنم به شما. امیدوارم حال شما عزیزان شنونده بسیار خوب باشه. دعوت میکنم همراه امروز برنامه ما باشید. برکت و روزی فراوان رو برای هر روز شما آرزو میکنم و بهتون میگم اگر مایلید مهارت‌های شغلیتون رو افزایش بدید و به سود و درآمد خوبی برسید، این برنامه رو هر روز هفته بین ساعت 16:30 تا حوالی ساعت 17 بشنوید. خب ساعت برنامه رو که براتون گفتم، شنبه تا چهارشنبه بین ساعت 16:30 تا حوالی 17 باهاتون هستیم برای تقدیم از رادیو تهران بپرسید دانش و اقتصاد. اما راه ارتباطیمون برای شما چی هست؟ میدونید که شماره پیام کوتاه 30094 در اختیارتونه. خب میخوام برم سر موضوع امروز برنامه و براتون بگم که همونطور که همه ما میدونیم، لوازم خانگی از وسایل مهم در هر زندگی و هر خانه‌ای هست که باعث میشه قاعدتاً زندگی روزمره راحت‌تری داشته باشیم. به همین سبب فروش لوازم خانگی کسب و کار خوبیه که همیشه پرطرفدار. خب مشخص شد که قرار راجع به چی امروز سوال بپرسید. شغل لوازم خانگی، فروش لوازم خانگی و نکته آقای مددی تاکید میکنن کسب و کار در این حوزه اون چیزیست که شما امروز میتونید حول این محور سوالتون رو مطرح بکنید. از طریق 30094 قرار شد بفرستید و اعلام بکنم به شما شنوندگان عزیزمون که میهمان امروز برنامه کارشناس محترم حوزه فروش لوازم خانگی به صورت حضوری در کنار ما خواهند بود. در استودیو میان تاسانی های دیگه آقای مجتبی قاضی خانی، عضو هیئت مدیره اتحادیه لوازم خانگی تهران. فرصت رو از دست ندید و هر سوالی دارید از ایشون بپرسید.
صنعت لوازم خانگی صنعتی پرتقاضا که داخلی سازی اون کم و بیش به این صنعت رونق هم داده.
صنعتی که با داخلی سازیش
امروز که هستم میتونم بگم محصولات خارجی توی این زمینه کاملا وارداتش استوب شده، چون اصلا صرف نمیکنه. هم قیمت ما پایین تر هستش، هم کیفیت جنس بالاتر هسته.
عملا میشه گفتش که بخش عمده از محصولات و تولید ما 100% یا 98% ایرانیه.
رضایت مصرف کننده را به دنبال داشته.
آمدنی بهتر شده. قیمت، خدمات پس از فروش، حمل و نقلش، هزینه نگرفتن.
آره کیفیت‌های خوبی دارن معمولا.
آقای پازوکی رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران.
تنوع کالاییمون، خدمات بعد از فروشمون، شکل ظاهر کالاییمون و تولیداتی که تا حالا تولید نداشتیم داریم تولید میکنیم از افتخارات صنعت لوازم خانگی.
اما مشکلاتی هم سر راه تولید کنندگان وجود داره، مشکلاتی که ممکنه چرخ تولید این صنعت رو با مشکل مواجه کنه.
کمبود فضا داریم، شرک صنعتی جا تهیه کردیم، 11 ماهه که کارخونه ما ساخته شده گاز نداره.
تهیه مواد اولیه، شما یه جنسی رو خریدی، تولید کردی، فروختی، بعضن چک گرفتی، وقتی زمان اون چک میرسه اون جنس انقدر گرون شده که اصلا شما عملا میبینی دوباره ضرر کردی.
آقای دکتر برادران، معاون صنایع عمومی وزارت سمت.
الان تولید کننده ما با موادشون تامین کردن و با همون قیمت مناسب عرضه
امروز در برنامه از رادیو تهران بپرسید قصد داریم که به صنعت لوازم خانگی بپردازیم و از شما عزیزان هم دعوت میکنیم که سوالات خودتون رو درباره صنعت لوازم خانگی به شماره 3094 پیامک بفرمایید تا ما از مهمان برنامه که به صورت حضوری در استودیو هستن بپرسیم و پاسخ رو تقدیم شما عزیزان کنیم. پس از همین الان تا 30 دقیقه آینده موج رادیو رو لطفاً عوض نکنید.
اینجا از رادیو تهران بپرسید و اعلام این که میهمان و کارشناس محترم امروز برنامه ما جناب آقای مشتبه قاضی خانی عضو هیئت مدیره اتحادیه لوازم خانگی تهران الان در استودیوی ما حضور دارن. سلام آقای قاضی خانی، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همچنین سلام خدمت تمام مردان شریف ایران.
درود به شما، خیلی متشکرم. همین ابتدا برامون لطفاً از کم و کیف و همینطور از مزایا و معایب راه اندازی شغل لوازم خانگی به عنوان حالا مغازه یا فروشگاه یا به هر شکلی که عزیزان بخوان فعالیت بکنن یه توضیح بفرمایید.
در خدمت شما هستیم. لوازم خانگی خب یکی از شغلاییه که به قول معروف جز شغلای اصلی کشور ما هستن، یعنی جز به قول چهار شغل برتر کشوری ما هستن. حالا شاید تو کشور ما خیلی همه جای دنیا لوازم خانگی از نظر تکنولوژی و مهندسی میشه گفت بعد از خودرو دومین تکنولوژی رو داره.
و چهار شغل برتری که فرمودید از چه جنبه هایی برتر محسوب میشه؟ از لحاظ سود و درآمد یا اینکه به لحاظ صنعتی ما توش برتر هستیم؟
بیشتر به لحاظ صنعتی.
به لحاظ صنعتی. خب کیفیت و چگونگی این کار رو یه قدر برامون باز میکنید، اینکه به چه شکلی توی این شغل میشه فعالیت کرد و کسب و کار داشت؟
ببینید برای هر شغلی نیاز به یک تجربه و سابقه هست. به قول ما که تو بازار بودیم نیاز به شاگردی کردن در اون شغل هستش. تو هر شغلی، حتی ما مثل شغلایی که به نام شغلای مهندسی و پزشکی هم هستن، باز نیاز به سابقه و تجربه دارن. تو شغل لوازم خانگی هم تقریبا یه شغلیه که نیاز به تجربه داره و با داشتن تجربه و یه سرمایه‌ای که به قولم بتونید این تو این شغل رو پیدا بکنید شغل خوبیه.
درسته.
و از نظر موقعیت اجتماعی و چیزی که تو بازار امروز هستش، گفتم که جزو چهار شغل برتر کشور ما هستش، شغلی که میتونن برای جوانا برای آینده کشور ما این شغل بنی ارزشمند باشه.
بله بسیار خوب. پس تاکید میکنید که هم شغل، حالا منم اشاره کردم، همه میدونیم که شغل پرطرفداری هست و قاعدتا بازار داره همیشه چون تقاضا براش هست و شما هم دارید میفرمایید که به عنوان یکی از چهار شغل برتر هست که موقعیت اجتماعی خوبی هم داره. اینا تکمیل میکنه در واقع این صحبت های ابتدایی رو برای اینکه بیشتر راغب بشن احتمالاً شنونده های ما با زاویه های حالا مختلف این شغل آشنا بشن که اگه مایلن فعالیتی داشته باشن و سوالی دارن دغدغه‌ها و ابهام هاشون هم برطرف بشه. 3094 عزیزان شنونده در اختیار شما هست، سوالاتتون رو از جناب آقای قاضی خانی عضو هیئت مدیره اتحادیه لوازم خانگی تهران بپرسید. بریم اولین سوالی که به دستمون رسیده برای شروع مطرح بکنم. خانم آقای فاموری از تهران گفتن که می‌خواستم بدونم برای این شغل باید اطلاعات و آموزش قبلی داشته باشیم یا اینکه مسیر این شغل کلاً تجربه است و باید عین کار در بازار یاد بگیریم.
ببینید خب این شغل اون مسیر و تجربه نه فقط بودن برای شغل ما، اکثر شغل اون تجربه که واقعاً که میشه گفت در اولویت باشه اون تجربه هستش. از نظر مسیر آموزشی خب به هر کسی که وارد یه شغلی میشه حتما باید یه سری آموزش هم ببینه که توی این شغل بتونه ببینید فعالیت داشته باشه.
آموزش ها رو به شکل شاگردی فقط میشه یاد گرفت و دید یا اینکه مثلا فضایی هم وجود داره برای اینکه کلاسی آموزشی حالا رسمی وجود داشته باشه؟
آموزش ها ببینید به دو صورته. عموما خود در همه جای دنیا یا حتی در کشور ما آموزش ها به دو صورته، یعنی یه تئوریه یه عملیه.
بله.
که متاسفانه امروز در بیشتر دانشگاه ها و مراکز آموزشی ما بیشتر تئوری است، ولی عملی تو این شغل میشه گفت تو اولویت قرار داره و یه خودشون با تکنولوژی روز هم اگه بخوایم بریم جلو این شغل در آینده خیلی به اون نزدیک شما از تکنولوژی اینترنت و از امکاناتی که هست از فروشگاه‌های اینترنتی از کسب و کارهای مجازی باز الان خیلی وارد این شغل شدن و الحمدلله هم خیلی تو این شغل راضی هنش، مخصوصا با شیوه نوین تجارت.
بله بسیار خوب، برم سراغ سوال بعدی با نام مدنی فرستاده شده. این سوال به سامانه 3094 و ازتون خواستن سوال جالبیه، گفتن که نمایندگی فروش لوازم خانگی رو چطور بگیریم؟ این مسیر سختی داره یا اینکه آسان هست؟
برای گرفتن نمایندگی شغل لوازم خانگی اولویتش داشتن جواز کسب لوازم خانگیه.
جواز کسب؟
بله.
خب مراحلش رو میفرمایید چطور باید طی بکنن؟
مراحل جواز کسب هم این که شما بهترین و ساده ترین روشی که الحمدلله تقریبا امسال این رخ داده، ثبت نام در سامانه جامعه کسب و کاره.
بله.
شما به معنی که وارد سامانه بشید خودش مراحل کار رو کامل به شما به قول من پیشنهاد میشه، مرحله به مرحله جلو میرید، از سامانه مالیاتی، سامانه جامعه تجارت، همه چی کامل میشه، میاد توی اتحادیه ما رصد میکنیم، شناسایی میکنیم اون مکان، اون شخصی که به قول من درخواست این کسب و کار رو داده، یه دوره کلاس آموزشی داره، کلاس آموزشیشون میره.
یعنی باید ملک رو داشته باشن گفتین اون مکان،
یا اجاره نامچه یا ملک داشته باشن یا اون شرکت یا دفتر کار رو باید داشته باشن.
درسته.
بعد از اینکه این مرحله انجام شد میره وارد ببینید یک کلاس آموزش می، یعنی به قول من تو خود اون سامانه یه برنامه‌ای بهش آموزش داده میشه، بعد از اون امتحان داره.
بله.
امتحانش هم اکثرا به صورت آنلاین هستش، امتحانش رو انجام میده که راحت میتونه جواز کسب و کار رو دریافت کنه.
سوالهای اون امتحانی که میفرمایید چی هست؟ اون آزمون سوالاتش مربوط به همین شغله یا اینکه مدارک و شخصی؟
نه مربوط به همین شغل، غیر از مدارک سوالات مربوط به همین شغله.
درست.
آشنایی که با این شغل داشته باشه، توانایی برای این شغل داشته باشه.
بله.
و پرونده مالیاتیش مشخص بشه، بیشتر در این مورد هستش.
بسیار خب، بریم سراغ سوال دیگری که به دست ما رسیده. اسم ننوشتن، چهار شماره آخرشون 2216 هست. گفتن برای ابتدای کار مغازه فروش لوازم خانگی بهتره اول از وسایل ریز شروع کنیم یا بهتره لوازم برقی آشپزخانه رو هم از همون ابتدا بفروشیم؟
ببینید یه شغل، خب وقتی یه مغازه حالا ممکنه تو مناطق بورس باشه یا تو مناطق خارج بورس باشه یا تو مثلا اون شهری که مد نظرشون این کار انجام بده، نیاز جامعه‌اش چیه، نیاز اون مردم به چه کالایی هست، یه تحقیق جزئی تو بازار بکنه، نیاز جامعه‌اش رو مطمئناً به دست میاره و میتونه تو اون شغل بنی شروع فعالیت بکنه.
بله عالی. و باز هم سوال پرسیدن از شما جناب آقای قاضی خانی، این رو لطفاً جواب بدید. گفتن چه کار بکنیم که توی شغل لوازم خانگی پیشرفت داشته باشیم؟ اصلا به طور کلی حالا که این سوال رو پرسیدن لطفاً بگید چه مؤلفه هایی باعث میشه که یه نفر تو این کار موفق بشه، چه از ابتدا بخواد شروع بکنه، چه ایشون که حالا سوال پرسیدن ظاهرا مشغول این شغل هستن، میخوان کارشون رو گسترده بکنن و پیشرفت داشته باشن.
برای پیشرفت توی هر شغلی، حالا اسم شغل لوازم خانگی، از همه چی بهترین و جامع ترین راهی که اون صداقت توی کار هستش که اصولا توی جوامع کسب کار ما ایرانی ها الحمدلله وجود داره.
بله.
و مشتری شناسیه، استفاده از کسب و کار نوین، شغلایی که الان امروز اینترنتی و به قول معروف از شبکه‌های اجتماعی استفاده کردنه که میتونه تو شغلش موفق باشه، و یک کالاهایی که نیاز اون مردم اون شهر یا اون جامعه هست بتونه اون کالا رو عرضه بکنه. قول عرضه و تقاضا، ببینید بر اساس تقاضا و نیاز مردم در اون نوع کالا سرمایه گذاری بکنه.
بله، این هم از راهنمایی که برای این شنونده ما داشتیم. برم یه سوال دیگه حالا در ارتباط با تحریم هاست و گفتن که در زمینه لوازم خانگی در واردات تحریم هستیم یا نه، و گفتن که ظاهرا اعلام شد که این لوازم آزاد شده، به کجا رسید و اگر که آزاد شده که عملی میشه، احتمال داره در کار واردات در واقع لوازم خانگی باشن این شنونده ما؟
ببینید واردات لوازم خانگی که همچنان ممنوعه.
بله.
یعنی بیشترین تحریمون تحریم داخلی هستیم، یعنی واردات ممنوعه به خاطر حمایت از تولید داخلی.
بله.
و حمایت از تولید ملی، خب من مطمئنم تو این 7-8 ساله دولت تمام توان و تمام توانشو برای این کار گذاشت که صنعت لوازم خونه داخلی رشد بکنه.
بله.
مردم ما هم از تولید کننده نهایت حمایت رو کردند. حالا نوبت تولید کننده است که بخواد جواب این زحمات مردم که این 8 ساله تحمل کردن، کالای ایرانی رو خریدن. کالای ایرانی از نظر کیفیت من میگم رشد کرده، ولی نه به اندازه این 8 سال تحریمی که مردم به این زحمات رو بینید تقبل کردن.
بله، خیلی متشکرم که درباره این سوال هم در واقع یه جورای کیفیت لوازم داخلی و تولیدات داخلی رو هم روش سهم میذارید که ارزشش رو داره که در واقع مردم ما سمت خرید کالاهای داخلی برن. خیلی هم خوب، یه فاصله رفت و برگشت داشته باشیم. باز هم در خدمت جناب آقای مجتبی قاضی خانی، عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه لوازم خانگی تهران هستیم. شما عزیزان شنونده میدونم که خریدار لوازم خانگی که حتما هستید، اگر که حالا هر سوالی دارید در این زمینه میتونید از آقای قاضی خانی بپرسید. بالاخره هر عزیزی که بخواد زندگیش رو شروع بکنه، خانواده در تکاپو هستن که براش خرید داشته باشن و همه خانواده ها درگیر این قضیه هستن. هر سوالی تو این زمینه به نظرتون میرسه وقت داریم، حیفه بپرسید، سوالتون نمونه، از آقای قاضی خانی مطرح بکنید، جوابشو براتون میگیریم. 3094 که در اختیار شماست.
اگر به دنبال کارآفرینی هستید، اگر به فکر سرمایه گذاری هستید، اگر به فکر بالا بردن هوش مالیتون هستید، از رادیو تهران بپرسید رو بشنوید. روزهایی از شنبه تا چهارشنبه، چه ساعتی؟ 16:30 الی 17:00. چه موجی؟ موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز از رادیو تهران بپرسید.
بله، از طریق 3094 از رادیو تهران بپرسید. امروز در ارتباط با فروش لوازم خانگی هر سوالی دارید و در زمینه این صنف و این صنعت هر آنچه که برای شما پرسش هست رو قراره که طرح بکنید. جناب آقای قاضی خانی، در ارتباط با ضمانت کالا هم ظاهرا مردم ما دغدغه دارن، میخوام لطفا راهنماییشون بفرمایید. گفتن که آقای اسخری ظاهرا خرید پکیج داشتم، جزء گارانتی بعضی قطعاتش رو حساب نمی‌کنن. وقتی مراجعه کردم و گفتم که این شامل گارانتی هست و به من گفتید که گارانتی داره، الان چه کار باید بکنم؟
ببینید، ما تقریبا الان یک سال علاوه بر سامانه جامعه تجارت برای تولید کننده ها، سامانه جامعه گارانتی هم اضافه شده.
بله.
یعنی در کنار هر تولید کننده ای باید در کنار سایتش سامانه جامعه گارانتی داشته باشه و در کنار این سامانه جامعه گارانتی یک تلفن برای پاسخ به شکایات مردمی داشته باشه و کل سایت باید آنلاین داشته باشه که مردم های از این کالا راضی هستن یا نه.
درسته.
اگر قطعی میگه شامل گارانتی نباشه، معمولا توی شرایط ضمانتنامه برایشون توضیح داده شده قبل از نصب و قبل از خرید یک کارت گارانتی بهشون میدن.
خب.
این کارت گارانتی شامل چه مواردی هست؟ نمیشه مثلا دستگاه شما فلان قسمت شامل گارانتی نمیشه. معمولا قطعات ظاهری شامل گارانتی نمیشن. امکان نداره یه دستگاهی کسی شرکتی تولید میده فنی شامل گارانتی نمیشه. مثلا ممکنه بگه برای فرض مثال شما این پکیج بودی از دستت افتاده ضربه خورده یا تو حمل و نقل ضربه خورده، اینا ممکنه شامل گارانتی نباشن، ولی باز شرکت در کنار اینا وظیفه داره تأمین قطعه بکنه. به معنای نیست که دیگه به شرکت هیچ ربطی نداره به تولید کننده. و تولید کننده ما که داریم رصد میکنیم، تا اونجایی که ما الحمدلله ما چون خودمون الان در اتحادیه خودمون سامانه شکایات داریم، هر مشتری، هر خریداری چه کالای ایرانی، چه از قدیم خریده، چه در حال میخره، اگه ایرادی پیدا بکنه و خدمات جوابو نباشه به ما مراجعه میکنه.
بله.
ما اونجا در خودمون میبینی کارگروه شکایات داریم، بررسی میکنیم.
بله.
حق و الانصاب اگه حق با خریدار باشه، سعی هم میکنیم بیشتر حق با خریدار باشه.
بله. خب سامانه شکایات شماره مشخصی داره؟
همون شماره اتحادیه ماست. آدرس ما هم که ساختمان آلومینیوم هستیم، طبقه 10 اتحادیه لوازم خانگی تهران.
و با همین عنوان اگه جستجو بکنن توی گوگل، توی فضای
اتحادیه لوازم خانگی تهران راحت میتونه پیدا بکنه. بله.
عالی. یه قطری سریعتر بریم سراغ بقیه سوالاشون، تعداد سوالا زیاده، لطفا اینم جواب بدید، چون در رابطه با ضمانت من الان اینم جداش کردم. خانم آقای عبادلهی گفتن عبادلهی هستم، کالاهای ایرانی در ارائه گارانتی به بهانه‌های مختلف هزینه میگیرن، این قانونیه؟ درسته؟ مجاز این کار یا اینکه نباید هزینه بگیرن برای گارانتی؟
نه، نباید هزینه بگیرن.
خب اصلا بس
اون شرایط گارانتی که نوشته، زمانی که کالا خریدن یه شرایط نوشته، اگر طبق اون ضوابط باید بره جلو، نباید هزینه بگیرن.
بله. پس اگر که این اتفاق افتاد، برید سراغ همون سامانه شکایات. آقای قاضی خانی این وعده و قول رو میدن به شنونده‌های ما که در واقع حق رو برای مشتری حتما دنبال خواهند کرد و پیگیر خواهند شد. بریم سراغ سوال بعدی. گفتن برای مغازمون از کجا لوازم خانگی تهیه کنیم؟ تو این کار هستن شنونده ما و گفتن که خرید مستقیم از تولید کننده ها، وارد کننده ها بهتره یا خرید از عمده فروش ها، بنکدارها، فرقی داره؟
خب اصولا چرخه بازار زنجیروار به هم وصلن. عمده فروش زیر مجموعه تولید کننده است و تولید کننده کالاشو به عمده فروش میده، عمده فروش هم کالاشو به خرده فروش میده که بتونه برسه به دست مصرف کننده.
بله، بسیار خوب. سوالی که با نام محمودی مطرح شده رو لطفا جواب بدید. گفتن که مشتری مداری در صنف فروشندگان لوازم خانگی چطوری رعایت میشه و چطور میشه مشتری وفادار داشت؟
ببینید در صنف لوازم خانگی، حالا ما مثال شهر تهران رو داریم میزنیم، ما محل کسب و کار عمده لوازم خانگی 4 نقطه در تهران هستش. یکی سرا امین حضور که میشه گفت از نظر قدمت و سابقه تو لوازم خانگی
قدیمی‌تر
و بالای 50 سال هم سابقه داره. بعد خیابون شریعتی داریم، خیابون عباسی داریم و خیابون جمهوری.
بله.
اکثر فروشگاهی لوازم خانگی یک مجوز باید از اتحادیه لوازم خانگی تهران داشته باشن. این بالاترین اعتمادی که مصرف کننده میتونه به فروشگاه داشته باشه. از فروشگاهی خرید بکنن که اولا جواز لوازم خانگی رو داشته باشن، مجوز فروش این کالا رو داشته باشن.
بله.
برای مشتری مداری، این که به قول ما همه میدونن که مشتری سرمایه است، اگر کسی بخواد این سرمایه را دست نده و مشتری دائمش باشه، ما برای مثال حالا ببینید تو بازار خودمون میگیم من جهیزیه یه خانمی فروختم، حالا اومده جهیزیه دخترش هم داره از ما میخره، یعنی از نظر کالایی که خریده خیالش راحت بوده، حالا اعتماد به وجود اومده، این برای ما یه سرمایه است.
دقیقا.
سرمایه فقط نباید نقدینگی و به قولن کالا باشه.
بله.
این بالاترین چیزی که شما بتونی کالای خوب، قیمت مناسب، این بشه مشتری ما داریم.
حتی ضمانتی که حالا گفتید، بله، اینا رو یک به یک رعایت بکنن،
حتی فروشنده
بهترین سرمایه اعتماد،
حتی فروشنده من اعتقاد دارم فروشنده باید از مصرف کنه، حتی کالا گارانتی شرکت هم داشته باشه، فروشنده باید خودش پیگیر بشه که اگر کالای معیوب شرکت بتونه زودتر رفعی بکنه.
بله، بسیار عالی. بریم سراغ یه سوال دیگه که به نام یزدان حسنپور فرستادنش و گفتن که توی شغل ما فروش اقساطی بدون بهره یه لوازم خانگی کار درستی هست یا نه؟ میدونم که باعث میشه مشتری بیشتری داشته باشم، ولی نمیدونم با توجه به تورم این کار درسته یا نه.
امروزه الان فروشگاه های بزرگ اومدن در کنار کسب و کارهای کوچک لوازم خانگی. ما خودمون فروشنده لوازم خانگی که به قول ما در سطح شهر یا در مراکز بورس هستیم، از نظر قیمت باید قیمت ها کلا قابل رقابت باشه. یه مصرف کننده وقتی میاد تو صنف لوازم خانگی، یخچال کد فلانو میخواد، باید همون یخچال با همون کد بهش بدید، یا میمونه رقابت سود. سودای حداقلی اصولا الان تو صنف لوازم خانگی وجود داره و کسب و کارا به خاطر وضعیت اقتصاد مردم که امروز پیش اومده، فروش اقساطی بدون سود خب شرعنش که بسیار عالیه.
بله.
و خیلی هم کار خوبیه،
مشتری هم خیلی داره، ولی ایشون نگرانن که حالا با تورم مثلا اینجوری ضرر میکنن یا نه. بهشون توصیه میکنید این کار بکنن؟
ما خودمون داریم این کارو میکنیم.
یا این که
ما خودمون شخصا داریم این کارو انجام میدیم.
بسیار خوب. این هم از پاسخ ایشون. اما یه سوال دیگه رو بپرسم. گفتن من مغازه لوازم خانگی در محله در جنوب تهران دارم و فقط هم یه کارگر دارم. اما هزینه های مغازم خیلی بالاست. میخوام راهنمایی بکنید که چطور میتونم مدیریت کنم که هزینه هم کمتر بشه.
برای کم شدن هزینه هم باید فقط ببینید مشتری مداری و دنبال مشتری جدید بودن و از کسب کار نوین استفاده کردن، همین که یه بار عرض کردم خدمتون، از شبکه‌های اجتماعی راحت میتونه کمک بگیره و کسب کار بهتری داشته باشه، قیمت سود کمتر بگیره، مطمئنن مشتریش هم بیشتر میشه.
سود کمتر رو بهشون پیشنهاد میکنیم. خیلی عالی. و یه سوال دیگه فکر کنم جا داشته باشیم بپرسیم که البته توضیح دادید، فکر کنم اون دقایق و لحظات نشنیدن و از برنامه خوبتون گفتن ممنونم. 5844 شماره آخر این شنونده عزیز ما هست. گفتن میخوام بدونم چطور میشه جواز تولید لوازم خانگی رو گرفت و خیلی تاکید کردن راهنمایی کنید. یه کلیاتش رو گفتید، حالا اگه جزئیات خاصی هم داره راهنماییشون بفرمایید. ممنون.
ببینید برای گرفتن جواز لوازم قبلا باید حضوراً مراجعه می‌کردی به اتحادیه ما و یه سری از نظر زمانی زمان می‌برد، ولی امسال کسب و کارا چون جدید شده و کل سراسری کشور الکترونیک شده،
بله،
تو سامانه جامعه کسب و کار،
سامانه جامعه کسب و کار،
همون رو سامانه جامعه کسب و کار بزنه،
بله،
شغلایی که در تهران مثلا 198 تا اتحادی شغل در تهران داریم، این 198 میاد بالا که شما کدوم شغل رو میخوای انتخاب،
بله،
شغل لوازم خانگی رو انتخاب میکنید، مرحله به مرحله اسناد و مدارک ازت میخواد، بسیار کار راحتی شده. اگر پرونده مالیاتی نداره که پرونده تشکیل میده که وقتی رسید به رده 45 دیگه قشنگ خودش میتونه وارد سامانه بشه. اون موقع از اتحادیه ما یه سری مدارک خود اتومات روی سیستم و سامانه ما هم میاد، بچه ها میرن برای کارشناس ما میره بازدید میکنه محلشو تایید که شد،
بله،
جوازش کمتر از 2 هفته میتونه جواز لوازم خانگی بگیره.
در کمتر از 2 هفته پس مقدوره با این راهکار و مسیری،
بله،
که
و اون کلاس و آموزشین هم باید بره. بودم همه اینا یه پروسه‌ای که حد اکثر 2 هفته.
خیلی هم خوب. انشالله که همه عزیزان ما در هر کسب و کاری هستن موفق باشن، به ویژه امروز تونسته باشن از راهنمایی های شما و داده هایی که در این برنامه مطرح شد در ارتباط با کسب و کار لوازم خانگی مسیر خوبی رو طی بکنن و پیشرفت داشته باشن. خیلی متشکرم جناب آقای مجتبی قاضی خانی، عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه لوازم خانگی تهران. خدا قوت بهتون میگم.
سلام
بشید. تندرست باشید و خداحافظ. شنوندای عزیزمون خیلی متشکرم که امروز هم از رادیو تهران بپرسید دانش و اقتصاد رو همراهی کردید. این برنامه متعلق به شما، امیدوارم راهنمای خوبی باشیم برای تک تک سوالهای شما شنوندای عزیزمون. تا درود دیگر که فردا باشه و برنامه رو ساعت 16:30 تقدیمتون کنیم. خداحافظ.
صدای شهر.
شنونده گرامی صدای شهر رادیو تهران، اولین گام برای رهایی از ترافیک حفظ آرامش و نظم و رعایت قوانینه و رانندگی بین خطوط هم به این نظم خیلی کمک میکنه.
ترافیک.
اما آگاهی از معابر پرترافیک شهرمون کمک میکنه مسیر جایگزین مناسب تری پیدا بکنید. بزرگراه شهید حقانی شرق به غرب از خیابان شمس تبریزی تا میدان ونک ترافیک سنگینی داره. همین وضعیت در خیابان ولیعصر در مسیر جنوب به شمال وجود داره که ترافیک از پارک سایی شروع شده تا میدان ونک هم ادامه پیدا کرده. بزرگراه شهید همت شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی ترافیک سنگینی داره. اما شرق به غرب بزرگراه جلال آل احمد از بزرگراه کردستان تا بلوار آرشمهر ترافیکش سنگین هست. بزرگراه بسیج جنوب به شمال از میدان آزادگان تا خیابان شهید رحیمی تراکم ترافیکی رو داریم مشاهده میکنیم. در بزرگراه شهید یاسینی اگر قرار دارید بدونید مسیر شمال به جنوب ترافیک داره که از بزرگراه شهید باقری شروع شده تا خیابان پیروزی هم ادامه پیدا کرده. و در بزرگراه آیت الله صدر مسیر غرب به شرق شاهد ترافیک سنگین هستیم که از بزرگراه شهید مدرس آغاز شده تا خیابان پاسداران هم ادامه پیدا کرده. و در نهایت بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر غرب به شرق ترافیک داره که از تونل رسالت شروع شده تا خیابان شهید کابلی هم ادامه پیدا کرده. 17 و 28 دقیقه هم شنونده